آیات این صفحه در ادامه مطالب صفحه قبله. بعد از اینکه حضرت عیسی خودش رو معرفی کرد، معجزاتش رو معرفی کرد، به مخاطبانش گفت که حالا کی همراه من میشه، کی ایمان میاره. وقتی دید اینا غالبا اهل کفرند، حس کرد که اینها ایمان آوردنی نیستند، برای اینکه مؤمنین واقعی ممتاز بشن از بقیه، فرمود من انصاری الله، چه کسی در پیشگاه خدا من رو یاری میکنه. حواریون که ظاهرا 12 نفر بودن، گفتن ما انصار الله هستیم، ما یاور خدا هستیم و به خدا ایمان میاریم و تو عیسی مسلمی و ما اسلام میآوریم. بله، حواریون گفتن که پروردگار ما ایمان آوردیم به اونچه که تو نازل کردی و از رسول تو عیسی ابن مریم علیه السلام هم تبعیت کردیم، پس ما رو در جمع گواهان بر حقانیت عیسی و توحید خودت ثبت کن و فکتوب نام الشاهد. بعد فرمود و مکرو و مکر الله. اون یهود که روبروی اینها بودن دو جناح شدن دیگه، یه جمعیت انبوهی از یهود و مخالفین عیسی ابن مریم، یه جمعیت قلیلی حواریون که همراه عیسی شدن. اون جمعیت یهود و مکرو، اینا مکر ورزیدند و مکر الله و خدا هم مکر ورزید، یعنی جزای مکر اونها رو، عکس العمل مناسب با مکر اونها رو انجام داد. حالا این تو آیات متعدد تعابیر اینجوری داریم که فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، یا آیات مختلفی شبیه این که در واقع اون خسارتی که با سوء اختیار خودشون به خودشون وارد کردند، خدای متعال هم اجازه وقوع اون رو داد، اجازه تأثیر اون رو داد، جزای کار اونها بهشون برگشت. و مکر او و مکر الله و خدا هم مکر کرد. و حالا اینجا زیبا اینه که فرمود والله خیر الماکرین. ببینید روبرو دشمنان عیسی، دشمنان خدا هستند، نفرمود والله اشد الماکرین، فرمود والله خیر الماکرین، یعنی مکر خدا هم خیره، در جهت خیره، برای خیر رساندن. مکر خدا برای آسیب رساندن به کسی نیست، برای دقه دلی خالی کردن و تلافی کردن نیست. حتی اونجایی که خدا مکر می‌ورزه، والله خیر الماکرین. این نشان میده که اونجایی هم که خدا در واقع عکس العمل نشون میده، عکس العمل در جهت شر رساندن و زیان رساندن نیست، همون عکس العمل هم خیر است، والله خیر الماکرین. این که گفتیم از خیر محض جز نکویی ناید، این یه مستاقشه دیگه. خب مکر خدا در برابر مکر یهوده، ولی این مکر رو فرمود والله خیر الماکرین، یعنی خدا مکرم که میکنه برای خیر رسوندنه، خیر الماکرینه، نه اشد الماکرین، فرمود خیر الماکرین. از قال الله یا عیسی انی متوفی که و رافعو که الیه و متحرو که من الذین کفرو و جائل الذین اتبعو که فوق الذین کفرو الی یوم القیامه ثم الی مرجعکم فاحکموا بینکم فیما کنتم فیه تختلفون. خدای متعال به عیسی فرموده عیسی من تو رو به طور کامل از اینها میگیرم. توفی به معنی به طور کامل گرفتن چیزی است، هر چیزی رو به طور کامل بگیرن، تعبیر توفی براش به کار میره. من تو رو به طور کامل از جمع اینا میگیرم و تو رو میبرم بالا، رافعک الیه، تو رو به سوی خودم بالا میارم، و متحر که من الذین کفرو، و تو رو از خباست ها، از کدورت های جمع کافران تو رو متحر قرار میدم، تطهیرت میکنم، و کسانی رو هم که تبعیت از تو کردن، یعنی همین حواریون و حالا دیگرانی که به صدق تبعیت از عیسی علیه السلام کردن، اینا رو فوق کسانی قرار میدم که کفر برزیدن تا روز قیامت. و این نشون میده که یهود تا روز قیامت ذلیله. حالا آیات دیگری هم داریم که به این مسئله ضربت علیه مزلت و بالمسکنه و با او به غضب من الله، آیات متعددی بر همین مسئله شاهده. از جمله اینجا میفرماید من مؤمنان به تو رو فوق کسانی قرار میدم که به تو کفر ورزیدن، یعنی مسیحیان رو فوق یهودیان قرار میدم تا روز قیامت. این واقعیت وجود داره، تو دنیای امروز هم میبینیم دیگه. به هر حال یهود یکی از عوامل قدرت‌های مسیحی است توی دنیا، یعنی امریکا فلواقع و مسیحیت که دین رسمی دولت مردان امریکاست، اون داره اسرائیل رو باش برخورد میکنه، بعضی جاها بهش کمک میکنه، بعضی جاها بهش اخم میکنه و اون رو به عنوان یک دست نشانده، یه مأمور خودش توی منطقه خاورمیانه قرار داده. برای شأنی به اون صورت قائل نیست، کما اینکه در مواردی هم دیدیم که حالا مثلا رؤسای جمهور امریکا با همین مثلا دولت مردان اسرائیل بعضا برخوردهای تلخ هم کردن. حالا گرچه که پشت پرده صهیونیسم بحثش جداست از یهود و صهیونیسم این که چک میکنه تو دنیا، اونها رو بحث دیگری است. الایال فمثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیه تختلفون. بعد حالا همتون، یعنی یهودیا و شما مسیحیا و توی عیسی، بازگشتتون به سوی منه و من بین شما در اونچه که اختلاف میکنید داوری میکنم، قضاوت میکنم. اینجا هم یه نکته لطیف شاید جای تأمل داشته باشه، یه خود ظرافت میخواد توی فهم آیات، اینکه فرمود ثم الی مرجعکم، یعنی اونایی هم که از دست من فرار کردن، پشت کردن، بالاخره برمیگردن سراغ من، سرشون به سنگ میخوره برمیگردن. الان شیطنت میکنن، الان با توی عیسی دارن خباثت میبرزن، الان جلوی تو ایستادن، اراده قتل تو رو کردن و امثال اینها، اما اینا هم سرشون به سنگ میخوره برمیگردن. ثم الی مرجعکم، همتون مرجعتون پیش منه، همه برمیگردید. لذا خیلی هم آدم نگران نباشه، یعنی اونهایی که خباثت میبرزند اینا هم بالاخره سرشون به سنگ میخوره، با همه شیطنتشون، با همه خباثتشون، زوراشونو که زدن، از نفس افتادن، برمیگردن به سوی خدا. یعنی تو اون استقرار که قرار گرفت، دیدید فرعون دیگه، فرعونی که اون همه خباثت ورزید در برابر موسی و هارون علیهم السلام، دیدید تو اون لحظه آخر که داشت غرق میشد گفت چی؟ گفت توبت الان، همین الان من توبه کردم. که بعد پاسخ آمد که الان وقد اسیت من قبل، حالا تو میخوای توبه کنی؟ تو قبلا چرا این همه معصیت کردی؟ چرا اینقدر سرکشی کردی؟ عصیان کردی؟ یعنی بالاخره آخرش توبت الان رو میگن همه دشمنان خدا و دشمنان اولیاء خدا، منتها زمانی میگن که دیگه فرصت برای جبران و ترمیمش گذشته. پس نگران نباشیم، هیچ کسی از چنگ خدا نمیتونه دره، همه بالاخره برمیگردن به سمت خدا، چه اونهایی که از اول خدایی بودن که اونها اصلا با خدا هستن، چه اونهایی که ضد خدا بودن، اینا هم راه به جایی ندارن. گفت درها همه بسته است الا در تو، تا ره نبرد قریب الا بر تو، که جایی راه دیگری نیست، همه کوچه ها پون بسته، همه برمیگردن بالاخره به سوی خدای متعال. بعد فرمود برمیگردید پیش من، اون موقع من حکم میکنم، داوری میکنم در اون چه که مورد اختلاف شما بود. بعد حالا دو گروه حاضر در صحنه رو پیامداشون رو توضیح میده خدای متعال. اول کسانی که کفر ورزیدن، فرمود فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخره و ما لهم من ناصرین. کسانی که کفر ورزیدن، فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخره، اینها رو در دنیا و آخرت عذاب شدید میکنیم. و این نکته بسیار جالبی است، یعنی گمان نکنیم که عذاب اهل کفر فقط در قیامته، ولو در ظاهر متنعمن، ولو در ظاهر سوار کارن، قدرت دستشونه، ولی اینها یک عذاب باطنی تو همین دنیا هم دارن. کما که نقطه مقابلش هم فرمود فآتاهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الآخره، در مورد مؤمنین فرمود هم ثواب دنیا بهشون میدین هم حسن ثواب آخرت بهشون میده. دقت میکنید؟ یعنی مؤمنین ثواب دنیا و حسن ثواب الاخره رو دریافت میکنن، کفار هم عذاب شدیدی در دنیا و در آخرت متحمل میشن. خب عذاب اخروی رو حالا یه تصویری ازش تو ذهنها هست، حالا اون تصویرم میتونه خیلی دقیقتر و عمیقتر بشه، نمیخوام وارد اون بحث بشم، ولی عذاب دنیا رو بدانیم همون کسی که داره خیلی شلنگ تخته میندازه و ادعا میکنه و هارت و پورت میکنه و ظلم میکنه و امثال این حرفا، اینا تو درون خودش تحت عذابه، ولو به ظاهر خودش رو خیلی مقتدر نشون میده و موفق و مرفه، اما تو باطنش این آدم در عذاب شدیده. در آخرت هم که خب این چیزی که تو باطنه در آخرت ظاهر میشه دیگه، اون عذاب شدید آخرت. و ما لهم من ناصرین، و اینها هیچ ناصری، هیچ یاوری که به اینها یاری بکنه براشون وجود نداره، یعنی هیچ کسی نمیتونه به داد اینها برسه، علارغم همه قدرتشون، علارغم همه اقتدارشون، نه در دنیا کسی میتونه به داد اینها برسه، اون عذاب رو در باطنشون آن به آن دارن میچشند، ولی خب به روی خودشون شاید نیارن، اظهار نکنن، و هم در آخرت اینها ناصری ندارن که کسی بتواند به یاری اینها برخیزه. نقطه مقابلش مؤمنینه، و اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات، کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن. خب اینجا ببینید در مورد گروه اول فرمود فاما الذین کفروا فقط، اما در مورد گروه دوم چی فرمود؟ فرمود که اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات. کفر ورزیدنش کفایت میکنه، اما مؤمن باید ایمانش در همه ابعاد وجودش تأثیر بگذاره، از جمله در رفتارش، در خلقیاتش، در روحیاتش، در حالاتش، در افکارش، در آرمانهاش، در آرزوهاش. ایمان باید تجسم پیدا کنه، و الا یک تخیل ذهنی ممکنه باشه. ایمان واقعی که اثر عملی داره. لذا فرمون اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فیوفیهم اجورهم، اجر اینها رو خدای متعال به طور کامل میده، یعنی نقصی تو اجری که به اینها میده وجود نخواهد داشت. اینجوری نیست که یه گوشش سابیده بشه، به طور کامل. توفی گفتم دیگه به معنی وفا کردن، به معنای به تمامه چیزی رو انجام دادنه. فیوفیهم اجورهم، اجر اونها رو به تمامه و به نحو کامل بهشون میده. و والله لا یحب الظالمین، و خدا ظالمان رو دوست ندارد. حالا ظالمان همون کافرانند قطعا، که یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. خب شرک ظلم عظیمه، اینکه کسی غیر خدا رو تو زندگیش کاری بدونه، غیر خدا رو مؤثر ببینه در این عالم، غیر خدایی قائل بشه در عالم، خب این ظلم بزرگه. ان الشرک لظلم عظیم، خودی قائل باشه و خدایی دوگانگی ببیند، این شرکه. و این شرکه لظلم عظیم. اما کسی اگر ایمان بیاره اما عمل صالح انجام نده، این هم به خودش ظلم کرده. اون خطبه نهج البلاغه رو یادتون، امیرالمومنین ذیل آیه ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. امیرالمومنین خطاب کردن به اصحاب خودشون، فرمودن بابا این آمنا رو گفتید، خب این استقامت رو، پایداری در مسیر ایمان رو هم داشته باشید تا به این بشارتی که در این آیه داده شده نائل بشید. با آمنای تنها مشکل حل نمیشه. اگر پایداری نکردید در مسیر ایمانتون، سستی نشون دادید، بدانید که به خودتون ظلم کردید، به خودتون ستم کردید، خودتون رو محروم کردید از برکات دنیوی و اخروی اون ایمان. والله لا یحب الظالمین، که خدا دوست نداره کسی رو که ظالمه. اینجا هم باز یه نکته رو بگم. دیدم حالا امثال مثلا سروش و امثال اینا خیلی از مولانا تجلیل کردن و گفتن حرفای مولانا از حرفای قرآن و پیامبر اسلام و ائمه و اینا خیلی بالاتره. چرا؟ چون مولانا از وادی عشق سخن گفت، پیامبر اسلام فقط از بهشت و دوزخ و عذاب و نمیدونم پاداش و اینا صحبت کرد، به عرصه عشق وارد نشد. و این نفهمی و بیسوادی و حماقت یا خباثت این هست. خب این که در مورد ایمان این همه تو قرآن معادل محبت قرار داده شده، این که فرمود والذین آمنوا اشد حبا لله، فرمود که آیا دنیاتون، کسبتون، کارتون، خونتون، خانوادتون این محبوبتر است نزد شما از خدا و جهاد در سبیل خدا؟ اگر اینجوریه فتربصوا حتی یأتی الله بر. ببینید ادبیات ادبیات محبته. کی میگه این ادبیات محبت و عشق توی قرآن نیست و مولانا برای اولین بار آورده؟ مولوی اگه چیزی گرفته از قرآن گرفته. یک نکته بسیار لطیف و زیبا اینه که قرآن برای تفکیک خوبی ها و بدی ها معیار محبت رو قرار داده. گفته خدا کیا رو دوست داره؟ ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص. و اونجا هم گفته که خدا کیا رو دوست نداره، مثل همین آیه والله لا یحب الظالمین. یعنی ملاک خوب و بد رو محبت قرار داده. یعنی آدم وقتی عاشق کسی هست، چیزایی که او دوست داره رو دنبالش میره و چیزایی که او دوست نداره و ازش متنفره رو رها میکنه. خب این ادبیات ادبیات عشق نیست، ادبیات محبت نیست که این جوهال میگن مولوی بالاتر از رسول اللهه، اما مثنوی بالاتر از قرآنه. مولوی که حالا گرچه اشتباهاتی هم به هر حال مهم توی اشعارش بعضن وجود داره، اما به هر حال خودش یک فرد مدافع ایمان به رسول الله، خودشو هیچ میبینه در برابر پیغمبر اکرم به قرآن. اون وقت ما بگیم مولوی بالاتر از رسول الله. حالا اینم یه پرانتزی که اینجا چون باز واژه حب آمد این عرض کردم. بعد فرمود ذالک نتلوه علیک من الآیات و ذکر الحکیم. به پیغمبر اسلام فرمود اینا آیاتی است که ما بر تو تلاوت میکنیم و ذکر حکیمی است که بر تو میخوانیم. یعنی یاد مستحکم، ذکر حکیم، چیزی که سست نیست، مستحکمه. بعد وارد ماجرای پیامبر و مسیحیان نجران میشه. شنیدید دیگه حالا مفصل ماجرای مباهله رو، که وقتی پیامبر مستقر شد حکومتش، به نقاط مختلف همجوار نامه های فرستاد، خطاب به رهبران اونها و اونها رو دعوت به اسلام کرد و فرمود که اگر با استدلال و منطق اسلام آوردید آوردید، اگر هم نبخواید شرارت کنید با شما خواهیم جنگید. بالاخره یا حاکمیت کشور اسلامی رو به رسمیت میشناسید گردن می نهید، و یا اینکه تمرد میکنید و تخلف میکنید. و طبیعتا این تمرد و تخلف پیامدهای برخورد شدید حکومت اسلامی را هم با شما خواهد داشت. از جمله نامه نوشت به مسیحیان نجران. خب نامه که آمد اولی بعضیا خیلی ترش کردن و گفتن اینا مثلا چقدر پررو شدن یا همچین چیزی به ما می نویسن، ولی خب یه فرد عاقلی در بین اونها بود در بزرگانشون، و او گفت که خب بابا ما چه قضاوتی بکنیم، نویسنده این نامه رو که نمیشناسیم، بهترینه یه هیئتی اعزام کنیم به مدینه ببینیم کیه که این نامه رو به ما نوشته و چی میگه. اون هیئت آمد. حالا من مفصل ماجرای مباهله رو شرح دادم براتون، فایلاش وجود داره دیگه. علی هر حال بعد از همه استدلالاتی که پیامبر در اثبات حقانیت خودش کرد و اونها گفتن نه عیسی پسر خدا بود، عیسی پیامبر نبود، دلیلش هم این که شما کدوم انسان رو میبینید بدون پدر به دنیا بیاد، پس این نشون میده که عیسی پسر خداست. قرآن پاسخ اینا رو داد، فرمود ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم. خب بابا اگه عیسی پدر نداشت، آدم نه پدر داشت نه مادر، و شما قبول دارید که حضرت آدمی وجود داشت و خدا خلقش کرد. فرمود مسئله عیسی علیه السلام مسئله آدمه، آدمی که خلقه من تراب، دیگه مادرم نداشت، از خاک خلقش کرد، ثم قال له کن فیکون، بعد فرمود بشو، آدم شدی، انسان خلق شد. خب اگر خدا توانایی این کار رو داره و عملا هم انجام داده، راجع به اولین پیامبر الهی و اولین انسان صاحب اختیار و اراده و مکلف به ایمان و باور نسبت به حقایق الهی، وحی ابن مریم که فقط پدر نداره، این که خیلی ساده تره، میگه شما قائل این آدم پسر خدا بود چون پدر و مادر نداشت. خب اینا در موندن، قرآن فرمود الحق من ربک فلا تکن من الممترین، ای پیامبر حق از جانب پروردگار تو آمده و تردید نکن، تردید نکن که موضعت موضع درستیه، سست نشد تو این ایستادن جلوی اینها. بعد فرمود فمن ها چک فیه من بعد ما جا اکم من العلم، هر کسی دیگه حالا بهانه جویی کرد، لجبازی کرد، بعد از اینکه به این روشنی مبتنی بر حقایق علمی پاسخ اینها رو دادی، حقانیت خودت رو اثبات کردی، ولی اینا لجاجت کردن، گفتن ما قبول نداریم، ایمان نمیاریم. خب کار که به اون بس کشید، خدای متعال راه باز کرد، فرمود اگر اینجوری شد فقل، ای پیامبر بگو. حالا ببینید گوینده کیه؟ پیامبر. به کی داره میگه؟ به مسیحیای نجران داره میگه، اون هیئت اعزامی مسیحیان نجران، میگه بگو چی؟ تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، بیایید ما پسران خودمون رو دعوت کنیم، شما هم پسران خودتون رو دعوت کنید. پس دعوت کننده پیامبر است و اون رئیس مسیحیان نجران که آمده به مدینه. دوم و نساءنا و نساءکم، ما زنانمون رو دعوت کنیم، شما مسیحیان، شما رئیس مسیحیانم، برو زنانتون رو دعوت کن. و انفسنا و انفسکم، و ما دعوت کنیم کسانی که به منزله خود ما هستند، نه خیشاوند. این مترجم خیلی سست ترجمه کرده. نفس یعنی خود، مثلا جاء بنفسه یعنی چی؟ یعنی خود شما، دقت میکنی؟ نفس یعنی خود، من رسول الله دعوت کنم کسی که به منزله خود منه، انفسنا، و شمای رئیس مسیحیانم دعوت کن کسی رو که به منزله خود شماست. ثم نبتهل، بعد مباهله کنیم، فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، و لعنت خدا رو بر دروغگویان قرار بدیم، یا من رسول الله دروغ میگم که پیغمبرم، یا شما دروغ میگید که ایمان نمیارید و کفر میبرزید به من. هر دو دعا کنیم، بگیم خدایا لعنت خودت، عذاب خودت رو فرو بفرست بر هر کدوم از ما دوتا که دروغ بودیم. خب در برابر این شرایط که قرار گرفتن دیگه ماجرا رو میدونید، اول قبول کردن، قرار شد توی نقطه بیرون مدینه این اتفاق بیفته، فردا رسول الله دست حسنین رو گرفت و امیر المؤمنین و صدیقه طاهره را همراه خودش آورد. خب از قبل رؤسای مسیحیان و رفقاشون گفته بودن که اگر فردا این با خدم و حشم اومد و با تشریفات آمد، بدونید که این پیامبر خدا نیست، نگرانم نباشید، مباهله میکنیم، او از بین میره. اما اگر دیدیم نه، به هیئت دیگری آمد با سادگی و نزدیکترین بستگان خودش رو به عرصه این خطر آورد، غریبه ها رو نیاورد که اگر عذاب بیاد غریبه ها از بین برن، دختر خودش، داماد و پسر عم خودش، نوه های خودش رو آورد، ما که میدونیم با استدلالی که او که حق میگه، مطمئن باشید که اگر او نفرین کنه عذاب فرود میاد و ما رو از بین میبره. که حالا تو بعضی از روایات داریم که اگه این مباهله انجام شده بود، تمام مسیحیان تو کل عالم نابود میشدن. پیامبرم که میخواستن بیان سر راهشون، حالا یه درختی بود، عبای شریفشون رو انداختن روی اون درخت و خودشون اومدن زیر اون عبا، و امیرالمومنین و صدیقه طاهره و حسنین علیهم السلام رو هم کنار خودشون آوردن و اونجا آیه تطهیر نازل شد، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، اللهم صل علی محمد و آل محمد. که شأن نزول آیه تطهیر اینجاست و در مقدمه مباهله این آیه نازل شد و بر عصمت اهل بیت تأکید کرد، یعنی در همون سال نهم هجرت رسول الله، یک سال مونده به شهادت پیغمبر اکرم، این واقعه مباهله که نازل شد در مقدمه واقعه مباهله این آیه تطهیر هم نازل شد. و آمدن خب وقتی این هیئت رو دیدن و دیدن یک حاله ای از شکوه و جلال الهی این پنج نفر رو در بر گرفته، فهمیدن که دیگه اگر مباهله اتفاق بیفته همه نابودن، لذا گفتن نه ما حاضر به مباهله نیستیم، هر شرط دیگری بذارید قبول میکنیم. پیغمبر فرمود یا بیایید ایمان بیارید، اسلام بیارید، اگر هم نمیخواید ایمان بیارید و میخواید مسیح بمونید، راهش اینه که حاکمیت اسلامی رو بر سرزمین خودتون و بر شخص خودتون به رسمیت بشناسید و به این حکومت مالیات بدید. حالا مسلمون ها زکات میدن، خمس میدن و امثال اینها، شما مسیحیان و اهل کتاب هم جزیه بدید، که اینا قبول کردند و مسئله اینجوری خاتمه پیدا کرد و برگشتن به سرزمین خودشون. حالا جزئیاتی هم در عرض کردم تو اون فایلا توضیح دادم دیگه. از امام رضا علیه السلام پرسیدن که قوی ترین آیه در فضیلت و افضلیت امیرالمؤمنین تو قرآن چیه؟ حضرت فرمودن آیه مباهله. از همه آیات دیگه، حتی از آیه این انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یاتون از زکات به هم راکعون، از آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، از همه آیات دیگری، همه آیه تطهیری که عرض کردم و آیات دیگه، قوی ترین آیه در فضیلت امیرالمومنین امام رضا علیه السلام فرمودن آیه مباهله است. چرا؟ چون یقینا پیغمبر اکرم افضل مخلوقاته و اشرف انبیاء و مرسلینه، امیر المؤمنینی که این خود رسول الله مرتبه و مقامش روشنه، همونطور که رسول الله از همه انبیاء و مرسلین اشرف و افضله، امیر المؤمنین هم از همه انبیاء و مرسلین اشرف و افضله، این مقام فوق العاده است. بالای استفاده در واقع کلامی هم بکنیم، به سنی ها میگیم که خب ببینم اگر پیغمبر زنده باشن، مسلمان ها حق دارن برن سقیفه تشکیل بدن، مشورت کنن، رأی بگیرن که چه کسی بشه حاکم. میگن نه، در حیات رسول الله حکومت مال رسول الله، کسی حق نداره چنین حرفی بزنه. خب ما میگیم این آیه به صراحت میگه که بابا امیرالمومنین خود رسول الله، نفس رسول الله، نفس یعنی خود. بنابراین با حضور امیرالمومنین خود شما میگید جا نداره که سقیفه تشکیل بشه و مردم بخوان نظر بدن. حالا گرچه که تو سقیفه کدوم مردم، 4-5 تا آدم فاسد خائن بیدین که از پیش خودشون را آماده کرده بودن برای تصاحب قدرت و قصد حق امیرالمومنین، اون عده محدود توی سقیفه جمع شدن و کار رو بریدن. مردم سست عهد ترسوی بزدل هم در برابر قدار کشی های امثال عمر مصاره کیسه کردن، اومدن گفتن چشم ما قبول داریم. کدوم مردم، کدوم انتخابات، کدوم مشورت؟ میگه نماینده های مردم تو صحیفه جمع شده بودن که مشورت کنن. بنابراین اینم یه استدلال کلامی از این آیه که اگر امیرالمؤمنین خود رسول الله، به اعتراف اهل سنت با وجود خود رسول الله، احدی حق نداره بره خلیفه دیگه تعیین کنه. بنابراین با حضور امیرالمؤمنین هم چنین حقی وجود نخواهد داشت.